در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. روزهای شنبه چند ماهی هست که آقای دکتر نخاولی در مورد بحث عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت میکنند و در این جلسه در مورد کشف و شهود قراره که برای ما و شما صحبت کنند که دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه صحبت‌های شنیدنی آقای دکتر نخاولی رو انشاءالله خواهیم شنید و در زندگیمون باز هم راهگشا و کارگشا خواهد بود. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم. عرض خوش آمد دارم.
رحمت الله. بنده هم خدمت شما حضرت عالی، همکاران محترم و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه بحث عرفان اسلامی قرار شد که امروز در مورد کشف و شهود برامون صحبت کنیم. حالا من میخوام اینطور بپرسم، کشف و شهود چه معنی داره یا در چه مرحله ای از عرفان قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث مکاشفات، شهود، کرامات، اینا در دو جا قابل بحثه. یکی در آثار و نتایج سلوک، که سلوک چه آثاری داره، و یکی هم در بحث ملاک صحت سیر و سلوک، صحت هدف گذاری در سلوک و عرفان. یعنی خب طبیعتا وقتی که فردی به سمت خدا حرکت کنه یک آثار و نتایجی داره. این آثار و نتایج بعضی وقتا به صورت یک مشاهداتیه، گاهی وقتا هم به صورت یه سری قدرت ها ممکنه باشه. منتها اینجا برای که این دو بحث رو از هم تفکیک باید بکنیم، این بحث رو تحت عنوان کلی ملاک صحت سیر و هدف گفتگو میکنیم، به خاطر اینکه بعضی از مکاتب عرفانی اصلا کلن نه هدف نهاییشون اصلا رسیدن به یک سری کرامات و خوارق عادات و قدرت‌های غیر عادی و
توانایی‌های
خواستن. به این خاطر باید اینو توجه کرد که هدف از عرفان هیچ کدوم از اینها نیست. بنابراین اگر کسی، چون این هم زیاد شده دیگه متاسفانه، وقتی که کالای اصلی اون مقداری که باید و شاید تبلیغ نشه، ترویج نشه، خب کالای تقلبی جاش رو میگیره دیگه. نیاز هست، عرضه به مقدار کافی نیست، خب اون کسی که کالای فرعی و غیر اصل و قلب داره اونو عرضه
میکنه.
بله، بنابراین اینو تحت عنوان ملاک صحت سیر و ملاک صحت هدف گذاری، صحت اصلا کلیت اون عرفانی که انسان در نظر گرفته، باید اینو داشت. اگر کسی آنچه بهش دعوت میکنه رسیدن به یک سری قدرت ها، کرامت ها، کشف ها، امثال این هاست، این از راهش، راه عرفان اسلام نیست. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز از تو بس یک جو هزار کشف و کرامات را.
درست.
این نکته اول که ما مواظب باشیم اگر جایی کتابی، متنی، نمیدونم استادی، مدعی کسی بود که همچی هدف گذاری داشت، این عرفان اسلام خلاصه نیست،
از اساس راه اشتباه.
راه اشتباه. حالا ممکنه به اون قدرت ها هم برسن، چون رسیدن به این خوارق عادات از سه راه ممکنه. یک راهش راه شیطانیه، کسی که با امور شیطانی یه سری ریاضت های خاص و یه سری اعمال خاصی انجام بده به سری قدرت ها میرسه. واقعا این مرتازی که تو هند داره انواع اقسام ریاضت ها رو میکشه، یک سری قدرت ها هم پیدا میکنه دیگه. فردی میگوتش که من رفتم در یک آن به چشمام نگاه کرد، گویی کل گذشتم و به ذهنم آورد. خب این قدرتی پیدا کرد. این قدرت ها تو این عالم هست. مربوط به چیه؟ مربوط به، چون گفتیم سیر و سلوک یعنی هی طی عوالم تا رسیدن به حق تعالی. از عالم ماده بگذریم، از عالم برزخ بگذاریم، از عالم قیامت کبرا بگذاریم تا به عالم اله، عالم اسماء و صفات خدا و فناء در حق تعالی، شهود ذات و صفات و افعال الهی کسی بتواند و برسه انشاءالله. این هدفشه. هدفش پس رسیدن به آخرت، به برزخ، چشم برزخی پیدا کردن، چشم قیامتی پیدا کردن، اطلاع از مغیبات، اطلاع از آینده، اطلاع از گذشته، خواندن ضمیر افراد، اینا نیست. اصلا اینا مانع راهه.
درست.
نه تنها اینا نیست که اینا مانع راهه. چون اگر کسی راهش، اول بگم چرا مانع راهه، به فرض که کسی در راه سلوک مستقیم باشه، چون اینا جذابیت داره، مثل یک مثلا جنگل خوشمنظریه که انسان وقتی میخواد با سرعت سیر کنه به مقصدش، هی وایس تو این جنگله، هر چقدر بگرده تمام نمیشه. اگر کسی 1,000,000 سال عمر کنه و کشف و مکاشفات برزخی بکنه، تمام نمیشه عالم برزخ که، ولل آخرت و اکبر و درجاتن. عالم دنیا چقدره؟ برزخ مثل دنیاست به جنین، اینقدر گسترده است. بنابراین کسی بگرده توش کیف کنه اینها، در حقیقت چه کار کرده؟ توقف حرکت خودش رو امضا کرده با این کار. بنابراین اصلا اگه تازه، اگر این آنچه به دست آورده از راه حق باشه نه از راه باطل، این دستاوردها دستاوردهای مانعیه، کمکش نمیکنه. بنابراین اون که میگن چون مردم فکر میکنن میگن آقا چشم برزخی داره، فکر میکنن به آخر راه رسید، نه، این فقط عالم دنیا رو پشت سر گذاشت، رسید هنوز اصلا به خدا نرسیده. ضمن این که بعضی از مراتب عالم برزخ از راه های غیر الهی هم مثلا قابل وصوله، از که اون مرتضی هندی،
درست،
مرتضی هندی این قدرتش از کجا؟ این که قدرت مادی دنیایی نیستش دیگه، بده. این قدرتی مال عالم دیگه، منطقه اون عالم دیگه قابل دسترسی توسط شیطان، توسط امور شیطانی، توسط علوم غریبه و توسط راه صحیح الهی است، چون همه دارن از اینجا رد میشن، منتها شیطان و امور شیطانی دیگه بیش از عالم برزخ، اونم درجات نازل عالم برزخ، نمیتونن علو پیدا کنن.
درست.
بنابراین اگر کسی کشف و کرامات خاصی داشت، این مشترک است بین این که از راه خدا رفته باشه، دو، از راه امور شیطانی سیر کرده باشه. مثلا کسی که با جن ارتباط پیدا کنه، جن یک معامله میکنه، میگه تو دین تو بده، منم قدرت هایی بهت میدم. یعنی این سیر ابتدایی عالم برزخ رو پیدا میکنه. و این که از راه علوم غریبه که اونا هم مطلوب نیست و بعضا باطله پیدا برسه. منتها تفاوتش چیه؟ اون که از راه خدا رفته دیگه دکان باز نمیکنه، به خود نمیخواند و اصلا کتمان میکنه اینا، مضر به حال خودش هم حتی میبینه. تازه به هیچ کس هم نگه، عرض کردم آدمی که یک مقصد بلند طولانی داره، حضرت امیر فرمود آه من قلت زاد و طول سفر، طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد، راه طولانیه، بعد اگر نرسه ناقص رفته از دنیا بیرون، بعد مشغول بشه حالا به تابلوهای اطراف راه. این قرض این که آن که از راه خدا رفته، نه به دیگری رو دعوت میکنه به این امور، نه خودش مشغول این امور میشه، به هیچ عنوان خودشو مشغول آدامس و شکلات وسط راه رسیدن به کعبه نمیکنه، که بعدم مطمئن اگر به این مشغول بشه باز میمانه از راه.
درست.
مثل کسی که میخواد مثلا فرض بکنید بره به پرواز برسه، وسط راه بگه بریم اینجا مثلا یه چیز جالبیه ببینیم، اونو ببینیم، هیچ عاقلی برای رسیدن به پرواز هواپیما این کارو نمیکنه. چطور به پرواز به سمت خدا یک عاقل بیاد خودشو مشغول کنه به اینکه اینجا چه خبره، اونجا چه خبره؟ تو ضمن اینکه این یک مطلب که اصلا سلوک مشاهدات برزخی فقط سالک میخواد ازش رد شه.
درست.
این یک نکته. دوم اینکه در این عالم برزخ فرد قدرت های پیدا میکنه که ضمیر افراد رو ممکنه بتونه بخونه، به باطنشون احاطه پیدا کنه. ضمیر افراد، محتوای داخل نفوس انسان ها از اون اموریه که خدا نمیخواد کسی بداند. اینطور نیستش که اگه خدا میپسندید که درون من و شما بدونید، که درون من نمیشد دیگه، باطن من نمیشد، بازش میکرد برای همه. بنابراین این از اون چیزایی که تصرف درش مجاز نیست. اونایی که اهل الله واقعیان دوست ندارن درون کسی رو بدونن و ورود نمیکنن به نفوس، در رو بر نمیدارن ببینن چه خبر داخل این نفس،
تو سرشون رو پایین میدازن و چشمشون بله. میبندن که باطن بله. افراد رو
نمیرن داخل نفس اونها، چون این جور داخل مثل اون علوم باطنی، مثل علوم ظاهری چشم باز باشه هر چی رو ببینه، باید اراده کنه تا بفهمه. چون نمیخواد، اراده هم نمی کنه و مطلع هم نمیشه.
درست.
بنابراین ما خیلی وقتا میترسیدیم که مثلا بریم فراغ سراغ فلان عالم ربانی، اون الان درونمون نه، اون اصلا نمیخواد ببینه. مگه درون ما چی داره جز یه سری ظلمت ها و کدورت ها و آلودگی ها؟ چه انگیزه ای داره برای این کار؟
درست.
اون فردی که هوس بازه، اون فردی که آمده بازی کنه، دوست داره ببینه اون چیه توش، اون چیه توش، اون اصلا فرار میکنه از این که ببینه داخل من چیه،
و خواهان از هدف باز میمانه.
بله. پس یکی این که خودش از هدف باز میمانه در صورت گفتن و در صورت حتی نگفتن، اصلا به هیچ کس هم نگه، خودش بخواد جای دیگه بره، این وسط راه، اول راهه، وسط هم نه.
درست.
چشم برزخی اول راه، اول راه بسیار بلند، دامنه کوهیه که کوهش تا بی‌نهایت گسترده شد. این اولا. ثانیا، باطن و ضمیر افراد جزء اون اموریه که خداوند مستوریش رو طلب کرده، و کسی که عارفه، یعنی میگه من هر چی تو بخواهی میخواهم دیگه، اصلا عرفان یعنی اراده من ندارم، تو هر چی. در روایات از امام سجاد وارد شده که از حضرت پرسیدن آقا شما چی میخواین؟ فرمودن ارید و لا ارید، میخوام هیچی نخوام، هر چه اراده هست اراده حق باشه، من دیگه یه چیزی در مقابل اراده هست، هر چی او میخواد جاری بشه تو عالم، در وجود من، در خانواده من، در رفتار من با دیگران. این نکته بعدی. بنابراین اولین نکته این که اصلا مشغول شدن به کشف و کرامات یکی از مهمترین مانع هاست که عده زیادی رو میندازه. ثانیاً نفوس انسان ها جزء امور محرم های خداست، جزء محارم، انسان حق نداره وارد نفوس دیگه.
درسته.
ثالثاً اگر به دیگران بگه، دیگران میان دنبالش، چه انگیزه داره به دیگران بگه؟ به همین خاطر خیلی وقتا یه چیزی که همینطور روشن شده برای کسی، گفتن تا زنده هم به کسی نگو.
درست.
رابعاً اگر دیگران بفهمن مانعش میشن، اون میاد سراغش، هی تعریف و تمجید و اینو، مانع
سرگرمش
اینطوره. بله. اون فرار میکنه از اینجور امور. بنابراین اگر یه همچی مواردی رو ما در زندگی ولی کاملی از اولیاء خدا میبینیم، اصل نیست. درست. به حکمت بالغه به همین این کار رو انجام داده یا چیزی رو اظهار کرده، ولی میبینیم در طول زندگیش به تعداد انگشتای دسته یا کمتر، در حالی که اون میتونه هر روز صد تا از اینجور موارد رو، اگه کسی این قدرت رو داشته باشه، هر روز ارائه میده، هر روز باز میکنه، هر روز او میخواد مردم رو به خودش دعوت نکنه. کار داره. شغل من الجنت و النار و امامه، کسی که غضب خدا و رضای خدا رو در پیش داره، مشغول دنبال این نیست کسی ببینش نبینش، مشغول یک امر عظیمیه دیگه، باید با هر چه توان داره حرکت کنه. پس این نکته که از سه راه ممکنه این امور به دست بیاد، دو اینکه باز نمی‌کنن برای مردم، چون هم به نفع خودشون نیست هم به نفع مردم نیست،
بر دهانش مهر.
بله. هر که را احسنت و اسرار حق آموختن، مهر کردن و دهانش دوخت. سه، اصلا برای خودش در صورتی که به هیچ کسی هم نگه مطلوب نیست. در عرفان آنچه اصل هست معرفت، نه قدرت.
درست.
یعنی تکیه بر این که تو بری بفهمی حق را دریافت کنی، عالم را بفهمی، گسترش وجودی پیدا کنی، از خودت عبور کنی. قدرتی هم اگر پیدا کرد، اصل بر ابراز و اظهار اون قدرت نیست.
خیلی متشکرم. سوالات شما هم به دست من میرسه، یه بخش کوتاه رو ببینیم، سوالات رو هم مطرح میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما بیننده عزیز که زدید، نمیدونم چرا هرچی به برنامه‌های عرفان توجه میکنم برام سنگینه و چیزی درک نمیکنم. ما از آقای دکتر نخاولی خواستیم که این بحث با ترجمه این که خیلی هم سنگینه، اما تا جایی که ممکنه برای ما ساده و با مصداق و مثال مطرح کنن که ما هم متوجه بشیم. اما حق با شماست، یه مقدار سطح بحث بالا هست، ولی آقای دکتر تمام تلاششون این هست که در حدی باشه که مورد توجه بیشتر بینندگان ما قرار بگیره. ضمن این که تعداد بینندگان فرهیخته این برنامه هم که با دقت این برنامه رو دنبال میکنن و سوال طرح میکنن و ما سوالاتشون رو در جلسات قبل هم خوندیم زیاد هستن، بنابراین آقای دکتر باید به تمام زوایا توجه داشته باشن و پاسخ بینندگان عزیز که شما هستید رو بفرمایید. مثلا یک سوالی که خیلی هم طولانیه، من اگر بخوام بخونم آقای دکتر فکر میکنم 3-4 دقیقه وقت ما رو حداقل بگیره که من این سوال رو بخونم. کلیتی که خوندم اینه که با توجه به صحبتهایی که هفته گذشته فرمودید، اینکه همه ما برای اینکه به راه عرفان برسیم این توانایی در ما هست، اما باید بهش توجه کنیم و خودمون بخوایم که در این راه و مسیر قرار بگیریم. حالا برگرفته از این آیه قرآن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گفتن خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند. به یقین مراد از توانایی در این آیه صرفا توانایی های جسمی هم نیست. پس چرا باید خداوند از من نوعی برخلاف آیه فوق تکلیفی فراتر از توانایی عقلی و درک امروز من مطالبه کند؟ این هم برگرفته، حالا من بخش پایانی پیامیشون که خیلی طولانی بود رو خوندم که حالا پاسخی در این زمینه هم برای ما بینندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا انسان یعنی موجود دارای توان، ظرفیت و گرایش بی‌نهایت.
بی‌نهایت که برهان بشه شرکت.
تعریف انسان اصلا اینه. وقتی که انسان را موجود خداجوی خدا طلب اصلا تعریف شده که لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، بنده مؤمن قلبش گنجایش مرا دارد، منم که بی‌نهایتم، یعنی توان، ظرفیت و گرایش به بی‌نهایت داره. اصلا چرا هیچ کس به هیچی قانع نمیشه؟ چون در وجودش گرایش به بی‌نهایت، به هر چی میرسه تمامی نداره. اگر به مصداق‌های محدود برسه، وقتی که تا نرسید شوقشو داره، وقتی رسید نه یه چیز دیگه میخواد.
چه منفی چه مثبت.
چه منفیش بله همینطوره. به هر پولی برسه قانع نیست، دنیا رو بهش بدن قانع نیست. این حلم مزیدی که جهنم میگه، این همون حلم مزیدی که انسان داره میگه که تجلیش میشه جهنم. هیچ وقت نمیگه بس دیگه، میگه بده بده بیاد بده بیاد. اگر به بی نهایت که حق تعالی باشه نره، خودشو در بی نهایت موجود محدود خفه میکنه، بازم میگه بده بیاد. چون بی نهایت موجود محدود که موجود بی نهایت نشد که. اینه که پس اولا اصلا کل انسان ها این ظرفیت رو دارن، به همین خاطر خدا همه رو دعوت کرده، وگرنه اصلا معنا نداره دعوت کنه به چیزی که توانشو ندارن. مثل اینکه من دعوت کنم تو مسابقه ای که یه تریلی رو سرم بلند کنم، میگه اصلا این کدوم آدم مثلا بیعقلی همچی مسابقه ای گذاشته. وقتی که میگه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، سبقت بگیرید به سوی این سرعت، یه جا داره میفهمد سارعو الی مغفرت من ربکم، سرعت داشته باشین در این حرکت. یه جا میگه از کسایی که سریع ان که همتون انشالله سریع باشین، شما جز سابقین، سبقت بگیرین از اونایی که سرعت دارن. خب نسبت به چی؟ نسبت به سیب و گلابی و امثال اینها؟ گرچه اون سیب و گلابش خیلی سیب مثل سیب و گلابی دنیا نیست، معجون معنویت و امور لذیذ مادی، مادی که نه به معنای جسمانی. اما مثلا اون چیزی که جای سبقت گرفتن داره چیزی نیست جز رسیدن به خدا دیگه، لقاء خدا دیگه. فمن این آیه چند بار خوندیم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اگر که عمل ولا یشرک به عبادت ربه احدا مقدور نبود، این که آدم واقعا شرک نورزه، این که عمل صالح انجام بده مقدور نبود، این که لقاء خدا مقدور نبود، دعوت نمیشد. دعوت به لقاء خدا کرده، میگه پس میشود. یک بعد میشکافه میگه راه لقاء خدا چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، یک درست عمل کنید چه در ظاهر چه در باطنتون، دو سعی کنید تمام رگه های شرک رو در وجود خودتون از بین ببرید. خب سوال، آیا نمیشه رگه های شرک رو از بین برد؟ آیا نمیشه عمل صالح انجام داد؟ روشنه که میشه، از خود دعوت خدا هم معلومه که میشه. این دوتا هم فرموده این دوتا رو انجام بدین به لقاء خدا امید رسیدنتون هست. این نکته دوم. بله یه نکته میمونه که خیلی ها نمیرسن. بله نمیرسن، همه مقدورشون هست معدل بالای 18 بگیرن، ولی خب این مقدور رو، این توان رو من با بازیگوشی، با رفتن به این ور اون ور، وقت تلف کردن، تنبلی، کاهلی، غفلت، اینا هدر میدم، وگرنه توانش رو هست، توانش رو دارم. گاهی وقتا ما توان و ظرفیت رو داریم، اون توان و ظرفیت رو کم کم چه کار میکنیم؟ خراب میکنیم. گاهی وقتا اینقدر خراب میکنیم که توان و ظرفیت یک کار ساده هم نداریم. مثال مسواک زدن چقدر سخته؟ چیز یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه شده. گاهی وقتا این مسواک رو چون هی میندازیم آخر شب، آخر شب هی کار، گاهی وقتا میگه اصلا این کار مثل کوه کندنه برای ما. من این توان رو داشتم ولی هی تعویق انداختم، کارهای مختلف انجام دادم، به یه حدی از خستگی خودم رو رسوندم که بعد اون وقت من رو سرزنش میکنه چرا مسواک نزدی؟ میگه من توان ندارم. خب زودتر میزدی. اینطوری. پس این توان در همه هست. اون و دعوت هم همه شدن. البته کسی هم نباید مایوس باشه، چون با کریمی ارتباط داریم و خدای کریم، حکیم، رؤوف، رحیم هم برای نرسیدن به اون قله، البته مثل پدری که ناراحت میشه بچهش مثلا معدل ممتاز نیاورده، ولی خب یا اون معلم دلسوز نمیگه تو ردی از این کلاس، نمره قبولی رو بیاره آورده، ولی حیف کسی که میتواند اقیانوس بشه به یک انگشتونه موندن کفایت کنه، بگه من همینقدر بسمه. کسی که تو امور مادی هیچ وقت اینا نمیگیم، بگن آقا فلان کار رو بکنیم، ما 1,000,000,000 تومان در پایان این 10 روز بهت میدیم، به 10 روز 1,000,000,000 میدیم، بعد بگه نه من 2,000 تومان بستم کرایه را هم باشه تا خونه بستم. هیچ کسی، هیچ عاقلی نمیگه برای یک کار محدود. تازه مثالی که گفتم مثال ناقصی بود، چون 10 روز به ابدیت صفره، ولی 10 روز به مثلا 1,000,000,000 صفر نیست. 1,000,000,000 نسبت به آخرت هیچه، چون آخرت 1,000,000,000 نیست. 1,000,000,000 مگه چیه؟ مگه با پول میشه دل خوش خرید؟ مگه با پول میشه عزت نفس خرید؟ مگه با پول میشه سخاوت به دست آورد؟ مگه با پول میشه حسدی که من دارم برطرف بشه؟ خب 1,000 زندان وجود داره که با پول یک کدومش هم باز نمیشه.
درست.
ولی اون چیزی که همه زندان ها رو میشکنه، یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. با یک بی‌نهایتی در ارتباط آدم وقتی با یه پولی که هیچ کاری هم نمی کنید جز دو سه تا کار محدود، اگر بشه اگر نشه، حاضر نیست بیشتر رو به کمتر از دست بده. چطور حاضر میشه بیشتر ابدی بیشتر با کیفیت بی‌نهایت، با کمیت بی‌نهایت رو بشه ذره‌ای که بگن خب حالا شما تو این محدوده محدودتری وجودت رو ادامه بده قبول کنه. درست. اینو بعد آدم بدونه. پس میتواند به شرطی که توانش رو خراب نکنه. توانش رو هم خراب نکنه البته اگر کسی هم نرسید مایوس نباشه، چون با کریمی در ارتباطه و نمره قبولی رو اگر آدم به حد اقل عمل کنه به دست میاره، ولی حیفه.
به هر حال در توانی خودش کافیه، باز بهتره تا اینکه اصلا در این راه قدمی
هر چقدر میتونه. چون گاهی وقتا این حرفا، این نکته رو عرض کنم، گاهی وقتا این نوع بیان ها یک توجیهیه برای حرکت نکردن.
درست.
آدم هیچ همیشه باید توجیه بیاره تا حرکت بکنه، بهانه بتراشه تا بره، نه اینکه بهانه بتراشه تا نره.
درست.
اینطور.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه، بخشی از نیایش امام سجاد علیه السلام آماده است، با هم ببینیم و برگردیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب رسان و یقین مرا برترین یقین گردان و سرانجام نیت مرا سرانجام بهترین نیتها قرار ده و سرانجام کار مرا سرانجام نیکوترین کارها. خدایا به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان و به آنچه نزد توست یقین مرا استواری ده و به قدرت خود کارهای تباه مرا به سامان کن. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بی نیازم کن از هر کار که پرداختن به آن مرا از تو باز می دارد. مرا به کاری وادار که فردا از آن خواهی پرسید و چنان کن که روزهای عمرم در انجام دادن کاری سپری شود که مرا برای آن آفریده ای.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. 11:26 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. همکاران من در پخش فرصت اضافه تری هم به ما دادن که انشاءالله بعد از اذان هم بتونیم امروز هم خدمت شما باشیم. آقای دکتر، خیلی سوال و پیام هم هست. حالا تشکر از برنامه تو آسمان و همچنین دعوت از استاد نخاولی. تعداد زیادی از پیام ها این بوده که ما هم تشکر میکنیم از حضور استاد نخاولی در برنامه. یک پیامی دارم آقای دکتر. گفتن من به تازگی کتاب یکی از بزرگان را خواندم. ایشان کرامات زیادی داشتند ولی مردم هم خبر داشتند. نظر شما راجع به این چیست؟ آیا می شود ایشان به مردم بگویند که چه چیزهایی می دیدند، مانند ارتباط با امام ها و امامزادگان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد در بین بزرگان کسانی بودند که اینها رو که در حقیقت واردات نفسانی خودشون بوده رو بیان میکردن و بیان کرد. این اصل نیست. این یک، اگر برای ما ثابت شد که کسی یک انسان کامله، اگر بیان کرد میفهمیم یه حکمتی داره. ولی اگر برامون ثابت نشد انسان کاملی، خود این کارها نشانه عدم کماله. عدم کمال نه یعنی بد بودن،
درست،
یعنی به اون مرتبه ای که بتونه همه اینا رو هضم و جذب بکنه و بیرون نریزه نرسیده. مثلا فرض بفهمید که ما مثلا یه وقتی تو مدرسه اولین نمره 20 رو که گرفتیم پریدیم بالا، آمدیم داد زدیم به مثلا پدر مادر گفتیم، ولی مثلا سال آخر دبیرستان که بودیم اگه 20 گرفتیم ارائه ندادیم، حتی ممکن است ببین مامان ببین من 20 گرفتم، اینطوری دیگه.
درست.
طبیعه تو امور معنوی هم اینطوره. اول تو اموری که آدم میره وقتی که هنوز تو اون مرحله است اونا براش جذابه، از اونا که او بورد میکنه ببینه که چیزی نبود که اینا
از 20 بالاتر هم هست.
بله. تا بی نهایت. پس یکی این که اصل نیست.
درسته.
حالا ما اون بحث رو تکمیل کنیم. پس ما یه سری چیزا هستش که یک عده‌ای با انگیزه غلط و فاسد میگن که علو فی الارض اصلا پیدا کنن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسایی که برتری طلبی میجوین اصلا از آخرت محرومن، چه برسه از راه خدا. تجفهمید؟ این یک مطلب. پس اگر کسی دعوت به خود میکنه، چون اینا هم برای دعوت به خود ابزارهای خوب و نافذی هستند دیگه.
بله.
مردان که تشخیص نمیدن میگن این یه عارف کامله. این یک. پس باید مراقب این جهت باشه. به همین خاطری که میگن عارف کسیه که در جهات مشاهدات و معارف و معرفتش به حق تعالی قدر و قوی باشه، نه در ارائه اون کمالات و خوارق عادات و امور خاص پنهانی. این یک. پس اصلا انگیزش باید الهی باشه، نه علو فی الارض. کسی از اول انگیزش رسیدن به قدرت رفت و رسید اصلا، یا نرسید فرق نمی کنه. اصلا از اول انگیزه راه غلط بوده، به ترکستان بوده اصلا. اون یک. دو، راه درستی رو طی کرده، در اثناء راه به چیزهایی رسیده، اصل بر کتمانش و نگفتنش مگر در موارد خاص. بنابراین این نکته دوم. اگر کسی بیان کرد کامل بود میفهمیم که این با علم و احاطه و اینها گفته، چون کامله حکمت بالغی رو در نظر گرفته. و اگر احراز نشد کامله، خود این بیانهای مکرر در موقعیت‌های متفاوت نشان ضعف فرده. شما ببینید اهل البیت علیهم السلام کجا مثلا گفتن بچه‌ها بیاین می‌خوایم بریم الان مکه، دستاتونو بدین به من تا من تیل عرض بکنم ببریمتون. شاید در طول زندگی یک امام یکی دو بار اونم به یک جهات خاصی بیشتر اتفاق نیفتاده باشه.
درست.
اصل به این هست دیگه. ضمن این که مشغول کشف و کرامات شدن، عرض کردم به دلایل متعددی برای خود اون فرد اصلا ضرر داره. بعد نکته بعد این که حتی در واردات مکاشفات هم اگر کسی به کمال نهایی نرسیده باشه، واردات رحمانی داریم و واردات شیطانی و واردات نفسانی، هر ستاش هست. ممکن یه چیزی به آدم به نظرش برسه، مشاهده کنه، بفهمه، در حالی که صحیح نباشه. بنابراین اونجا جاهایی که باید به میزان عرضه بکنه مشاهدات خودش رو، مکاشفات خودش رو. میزانم چیه؟ شرع. میزان اول قرآن، روایات، متون مستحکم و محکمات شریعت. بعد قسمت دوم به استادی که استاده از خود رهیده و به خدا رسیده باشه عرضه کنه. پس ملاک صحت نیست، خواب ملاک صحت نیست، مکاشفات بدوی ملاک صحت نیست. معلوم نیست اصلا درست باشه، باید عرضه کنه، خصوصا برای کسی که کار خاصی نکرده. آدم باید خودشناسی هم یکم داشته باشه. من نه مراقبه جدی نسبت به واجبات و حرامها دارم، نه مراقبه جدی نسبت به مستحبات و مکروهات دارم، بعد یه دفعه یه چیزی میبینم که مثلا علامه طباطبایی ندیده. اینم هر چهارشنبه مثلا من قرار ملاقات با امام زمان دارم تو خواب یا تو بیداری. آدم باید ببینه اصلا کسی اگر این حالات براش پیش آمد، مکاشفه هایی به اصطلاح، باید خودش رو بسنجه. اگر دید که من که جدی سلوکی نکردم، کاری نکردم، هنوز زبونم رو نمیتونم کنترل کنم، هنوز تو دعواهای مقداری از کوره در میرم، این مال کسایی که از این سطوح رهیدن، پس این رحمانی نیست.
درست.
ترجمه فهمیدی؟ یه کسی از همین راه ها خیلی وقتا شیاطین انسان رو القا میکنن و بعد اون چون یه خودخواهی ذاتی در همه انسان ها هست، میگه آره دیگه پس من، نه تو اینجا نیستی، جایگاه شما اینجا نیست، نباید اینا رو ببینی، اگر دیدی از جانب حق تعالی نیست. پس اون گاهی وقتی که همراه با ادعا باشه که معلومه که صحیح نیست.
درسته.
بعد اگر چه حالت قدرتی به فرد دست داد، چه حالت فهمی دست داد، اصل بر فهم، نه بر قدرت ها، نه بر خوارد قیادات، اصل بر کتمان، نه بر ابراز و اظهار. و اصل اینه که فرد عرضه کنه اصلا ببینه این درسته که بهش رسیده، یک چیز غلطیه بهش رسیده، باید عرضه کنه به محکمات شریعت و در این حال بهش توجه نکنه، راهشو بره. ما نیومدیم اینجا که بپریم تو آسمون از درون اون خبر بدیم، آمدیم حرکت خودمون رو به صورت جدی انجام بدیم. پس اصل بیشتر اقتدار معرفتی، هی بفهمش بیشتر بشه، حس درونیش، معنویتش گسترش پیدا کنه.
فرجام انشالله قبول باشه نماز اول وقت شما عزیزان. تعدادی دیگر هم از سوالات شما عزیزان به دست من رسید که انشالله خدمت های دکتر نخاولی مطرح میکنم و انشالله بتونیم پاسخش رو هم امروز دریافت کنیم. در خدمت شما هستیم.
اون سوالی که بیننده محترم پرسیده بودن، وقتی که خدمتون با هم خوندیم، یه نکته دیگه هم داشت توش. اون نکته این بود که ما خیلی از قواعد و قانونهایی که در شریعت آمده، در فقه قراء ما آمده، ما متوجه نمیشیم که چه آثاری داره، چه پیامدهایی داره. این یک. از طرفی انسان پرسشگره، باید بپرسه و همین فهم هاست که راه رو باز میکنه. این دو. و از طرفی این خدا معنا نداره که بگه بپرسین ولی من جواب نمیدم. پس تکلیف چیه؟ فقط عده محدودی مثل انبیا و اولیا میدونن حکمت هاشو اینا. ببینید، ما در زندگیمون هزاران عامله که اینها رو به کار میبریم، با یقین هم استفاده میکنیم، در حالی که بهش معرفت تفصیلی هم نداریم. الان وقتی ما میریم دکتر، از دکتر میپرسیم تو این کپسول چیه؟ مکانیزم اثرش چیه؟ چرا باید 8 ساعت خورده بشه؟ راه دفعش از بدن چجوریه؟ چه آثار و عوارضی در کل بدن داره؟ نمیپرسیم که رو کجای میکروب اثر میکنه، میکروب رو باعث میشه که ضعیف بشه، از بین بره، دیواره سلولی میکروب رو تخریب میکنه یا رو هسته مرکزی سلولش اثر میذاره، کجاش رو تخریب میکنه. هزار تا مسئله هستش که ما نمیدانیم، اما چون به اون متخصص و به فضای تخصصی اعتماد داریم انجام میدیم. این یک. نکته دوم و هزار چیز دیگه، وقتی که ماشینمون رو تعمیر میکنیم، همین چرا مثلا فرض بفهمید که ما این تلویزیون رو بخواهیم، این تلویزیون مکانیزمش چیه که دارن نگاه میکنن، این موبایل رو که گوشی رو زنگ میزنن، این با چه مکانیزمی اینا رو زنگ میزنه، متصل میشه به جای دیگه، ولی میبینیم کار میکنه دیگه.
درست.
پس یه بخشی از حکمتها، اولا این یک، که ما لازم نیست برای اینکه کاری را انجام بدیم توجه تفصیلی به تمام جزئیاتش داشته باشیم. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما عالم غیب و شهادت در تمام علوم و معارف باشیم.
بله.
کسی که اینجوری حرف میزنه، یعنی من باید به همه چیز برسم تا عمل کنم. من باید بفهمم که مثلا فرض کنید که این ویتامین B چه اثری تو من میذاره تا بخورم، و این یعنی من حکم مرگ خودم رو صادر کنم. من نمیدونم برنج چه خواصی داره ولی میخورم، نمیدونم گندم چه خواصی داره، سبوس چه خواصی داره،
و خیلی مثال دیگه
و هزاران مثال. تمام این عالم بر همین نمیدانم های ما سواره، چون ما یه ذره میدونیم، هزاران چیز نمیدونیم. خم پر از باده تهی از صداست، چون که تهی شد ز صدا پر نواست، چرخه بدین گردش دائم خموش، چرخه حلاج و هزاران خروش. هرچی آدم داناتر میشه، اتفاقا فروتن تر میشه. به همین خاطره که اگر کسی فهمید، این رو قبول کرد که اینا حرف خداست، یعنی قطعا درسته، بهترین حالت ممکنه، پس باید من انجام بدم. دو، ولی چشم تو ببند، نه فهم انجام بده، نه راهش هم بازه، هم در الحمدلله در حداقل در شریعت اسلامی که ما داریم اصلا کتاب‌های زیادی داریم در اسرار عبادات،
درست،
در فلسفه احکام، هم در روایات داریم، هم سخاوتمندانه کسانی که رفتن و رسیدن و شهود کردن بیان کردن. درست. تو همین کتاب اسرار نماز چند تا کتاب داریم، شاید بالغ بر 20 جلد کتاب، 20 جلد راجع به اسرار نماز داشته باشیم، اسرار حج، اسرار نمیدونم غسل، اسرار وضو. بعد این اسرار چون حقیقته، ما نمیفهمیم. مثلا من الان نیاز به غسل دارم، برم حمام خودم قشنگ بشورم، میگه نه، اونی که اهل باطنه میگه که من میبینم، مثلا میگه این فرد که وارد شد تو این مجلس یه کدورتی داره، نیاز به غسل داره، چه غسل، آثار باطنی داره. پس یه بخشش اونا رو برای ما توضیح دادن، نگفتن. حتی قرآن وقتی که عبادی ترین بیان ها رو داره راجع به نماز، میگه نماز برای این که اقیم الصلاة لذکری، یا اقیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا مثلا فرض بفهمید چیزای دیگه‌ای که برای نماز گفته. یعنی نمیگه تعبدی خاص بپذیر و برو جلو، هیچی هم نپرس. در روایات به صورت تفصیلی تر آمده، حضرت صدیقه طاهره تو اون مجلسی که آمدن و خطبه خوندن وقتی که حقشون غصب شده بود، ابتدا شروع کردن حمد و ثنای پروردگار، بعد فلسفه احکام گفتن. خدا صلات رو برای این برای منزه کردن انسان از کبری که درش هست، روزه رو برای این قرار داد، حج رو برای این قرار داد، امثال اینا. راه بازه به صورت علم حصولی، راه به صورت علم حضوری هم بازه. شما یه مقدار نماز با جدیت و با حال و با توجه ببینید، آثارش رو میفهمادن. اولش به هم یه شمایش رو میفهمه، شمیش رو درک میکنه، میبینه حال خوش معنوی بهش دست داد.
درست.
حالی که با هیچ کار دست نمیداد. وقتی هم که به صورت جدی حرکت کرد، تفصیلا میابد. بنابراین هم وسع انسان هست که بهش برسه از لحاظ علم حصولی تو کتاب ها، فقط یکم زحمت میخواد که آدم بره مطالعه کنه، هم وسع انسان هست که بهش برسه از لحاظ شهودی در درون خودش بیابد. یعنی آن که عارف شد و اینا رو درک کرد که یه چیزی خدا بهش نداده بود که به من نداده باشه، هرچی خدا به آقای قاضی داده به همه شما هم داده.
درست.
اون به فعلیت رسونده، من نرسونده. پس راه بازه، هم به این که خود آدم دریافت باطنی کنه، هم اگر حالا میخواد خیلی زودتر دریافت کنه، تو روایات، تو آیات، تو کتب اهل معرفت اینا بیان شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چند تا سوال دیگه هم هست، از جمله این که فرق تدبیر و برنامه ریزی چیست، و همچنین خب مقدمه شناخت خداست یا در واقع شناخت خدا مقدمه خوب، که انشالله قول میگیرم جلسه آینده برای ما و بینندگان پاسخش رو بفرمایید. از شما ممنونم، از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید. هر کجا که هستید انشالله سلامت و موفق و پیروز و سربلند باشید، و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.
و تو خداوندی کریم و از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.